أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله. لعنة الله على مرحوم شیخ وارد یه دونه از روایات دیگه میشن که روایت دلالت بر در واقع همون قضیه ظاهر و تفسیر داره. و من ذالک ما ورد من ان المصلی اربعن فی السفره ان قرأت علیه آیت القصر وجب علیه الاعاده و الا فلا. و فی بعض روایات ان قرأت علیه و فسرت له. خب روایتی هست که میفهمد کسی که به سفر رفته و نمازشو چهار رکعتی خونده آدم میفهمد ان قرأت علیه آیت القصر، اگر آیه قصر براش خونده شده باشه وجبت علیه الاعاده، واجبی که اعاده کنه. و الا فلا. اگر هم خب ان قرأت علیه آیت القصر که ازت توضیح که نفهمیدن که اگر آیه قصر به گوشش رسیده خب باید بره قضا کنه، چون باید دو رکعت بخونه نه چهار. اگر هم نرسیده که این ان قرأت خودش از اون مواردی که یعنی خب دیگه توضیح لازم نداره دیگه، خودش هر جوری فهمیده بره همون رو، یعنی به ظاهر آیه معلومه که باید قصر بخونه نه کامل. این محل استش بود. اما تو بعضی از روایات تعبیر شده ان قرأت علی و فسرت له، اگر آیه قصر براش خونده شده و تفسیر شده. این نسخه بدله دیگه، باید ببینیم کدوم نسخه درستریه. اما با توضیحی که مرحوم شیخ میده بخواد بفرماید که این آیه از آیاتی که نیاز به تفسیر داره. پس ببینید ابتدای بحث این بود که حضرت دارم ارجاع میدم، میگه هر که آیه قصر رو شنیده باید نمازشو قصر میخونده، اگر کامل خونده باید اعاده. این محل استشهاد شیخ. اما مرحوم شیخ میفهمد نه، تو این روایت یه نسخه بدلی وجود داره. اون نسخه بدل ان قرأت و فسرت، ان قرأت علی و فسرت له، که نشون میده نه یه خورده فهم از آیه پیچیدگی داره، نیاز به تفسیر داشته. ذالک و من ذالک یعنی از مواردی که نشون میده حضرات ما رو ارجاع به ظاهر قرآن دادن. تو همون فضا حجت زمان تو همون فضا حجت. اینجا یه تفسیره میخوره و ظاهر ولو به حکم اصالت الاسلافی باقر روایات ان المراد من تفسیر حاله بیان و ان المراد من قوله تعالی فلیس علیکم جناح ان تغفرو بیان و ترخیص فی اصل تشریع قصر و کونه مبینن علی التخفیف فلا ینافی تعین القصر علی المسافر و عدم صحت اتمام منه و مثل هذه المخالفه للظاهر یحتاج الی التفسیر بلا شبهت. ایشون میفرماید که ظاهر اینه که منظور از تفسیر حاله، تفسیر این روایت برای مخاطب، ان قرأت علی و فسرت له، ظاهر اینه که مقصود از فسرت له بیان این که خب ببینید آیه قصر آیه اینطوریه که میفرماید که امکان مثلا جنوبن اگر کسی در سفره فلا جناح ان تقصرو، فلا جناح علیکم، فلیس علیکم جناح ان تقصرو، فلیس علیکم جناح ان تقصرو. خب شما فرض کنید خودتون این رو یه متکلمی با شما همطوری صحبت کنه که آقا اگر به مسافرت رفتید فلیس علیکم جنان ان تقصروا، این چی نشون دلاتو با چی میکنه؟ دلاتو با اصل ترخیص میکنه. میتونید تو سفر بحث بکنه، دلاتو با تعیین نمیکنه، حتی استحباب هم نمیکنه. حالا چون تو سفرید جناهی نیست، مشکلی نیست، خواستید قصد هم بکنه، خودتون رو مخاطب این آیه بدونید، آیه خود چطوری بفهمید. لذا اگر کسی هم براش این آیه خونده شده باشه، این قرأت له، چرا وجبت علیه الاعاده اگر کامل خونده باشه؟ این آیه که دلالت بر تعین قصد نداره، که دلالت بر اصل عدل قرار گرفتن قصد در قبال اتمام داره. و چرا عدد می فهمن که ان المسلی اربعن فی السفر ان قرأت علیه آیت القصد وجب علیه الاعاده؟ چرا؟ چرا وجب علیه؟
سیاق
لغوی
اینجا
لیس
علیه جناحان برای امرم بکار میدونم،
برای قرینه هم بکار میدونم با قرینه و الا به عنوان پایه بدون قرینه فرض بکنید، یعنی این که به کار میره اشکالی نداره، حرف بله بله در مورد توافق هست، این اشکالی نداره عجب. ولی واقعا همون جایی که تو آیه شریفه فمن حج بیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یتوف بهما، دوباره اونجا هم تعیین فهمیدیم چه باید طواف کنه یا فلا جناح علیه ان یتوف، اونجا هم دوباره همین حرفه. لذا مرموشه میفهمد که این خلاف ظاهره، خلاف ظاهره که منافات. ببینید دو تا نکته رو با هم دیگه داشته باشید، یکی این که تعیین منافات با ظاهر آیه دارد، یه سال اول آیا اگر از این آیه با دلیل دیگه ای متعیین بفهمیم منافات با آیه دارد، یک. دو، آیا این آیه ظاهر در تعیین هست یا نه؟ این دو تا سوال متفاوته. یک، آیا آیه ظاهر در تعیین قصد هست یا نه؟ ممکنه ما بگیم نه نیست. اما دو، اگر از قرینه دیگه تعیین بفهمیم، از قرینه دیگه تعیین بفهمیم آیا منافات با ظاهر آیه داره، جواب میدیم آره یا نه، اونو باید ببینیم. پس مرحوم شیخ قسمت اول رو میپذیره، میفرماید که تعیین خلاف ظاهر آیه است، تعیین خلاف ظاهر آیه است، لذا این آیه از اون چیزهایی که بلا شبهه نیاز به تفسیر خود اهل بیت علیه السلام داره. اینم در تایید کلام رفقا که جلسه قبل تاکید داشتن، گفتم آقا مرحوم شیخ قبول داره بعضی از آیات نیاز به تفسیر داره، خلاف ظاهر داره، ما منکر اینش نیست، ولی بعضی جاهاشم نه. اون که پس یک، آیه آیا ظاهرش تعیین نمیرسونه؟ منظور میگه نه، ظاهرش تعیین نمیشه. فلیس علیکم جناح ان تغفروا، دلالت بر تعیین قصد نمیتونه داشته باشه. سوال دو، آیا منافات داره با تعیین؟ منظور میگه نه، منافات نداره. چرا؟ آیه در مقام اصل تشریع قصده. ببینید شما خودتون رو بذار جای شما خودتون، پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم تشریف بودن، شما کنار دور پیامبری، 4 سال دارید زندگی میکنید به پیامبر، مسافرت هم که می رفتید نمازاتون رو تمام بکنید، هیچ چیزی هم نداشت. بعد یه دفعه پیامبر می خواهن چیکار کنه؟ می خواهن بفرمان که قصر، نه باید قصر بکنید، دوسته باید قصر بکنید. به طور طبیعی یک ضربه‌ای به ذهن مخاطب وارد میشه، یک احساس تغییری میخوام بکنم. فکر میکنم الان تو خود جامعه خود ما هم همینطوره، دیده باشی قشنگ وقتی میخوان یه قانونی رو تغییر بدن دو سه مرحله قبلش میچینن تا قانون تغییر کنه. اول دیدید که الان کلا عادی شدی، وقتی میخوان مثلا اول میگن که آره جایزه هم میدن، میگن اگه کسی این کارو بکنه ما جایزه هم میدیم، بعد مثلا این اشانتیم هم روش میدیم، بعدش هم میگن آقا اجباری همین باید کارو بکنم، اول شایعش رو میدازن دیگه از اینجا شروع میشه. آره نه خب اون دیگه اون بالا منظور اوغلا بود. آره لذا واقعا وقتی میخواد یه تغییر ایجاد بشه یه زمینه سازی هایی میشه، چرا؟ چون ذهن مخاطب قفله، بعد این قفله اول شکسته بشه بعد یه جای دیگه قفل بشه، یه حالت اینطوری اوغلایی پایان داره همین کنه. فلیس علیکم جناح ان تقصروا، اول داریم اینو میشکنه، اینکه یه خراشی به ذهن مخاطب ایجاد میکنه، میگه البته حواستون باشه تو سفر لزومی نداره نماز اتمام خون تمام خونده بشه، میشه هم قصر کنه. فلیس علیکم جناح ان تقصروا، اون داره میشکنه. این منافاتی نداره با اینکه بعداً توی دلیل دیگه‌ای در با یه بازه زمانی دیگه‌ای وجوب قصد ثابت میشه. پس در واقع ما میتونیم اینو بگیم آیه در ابتدای کار اومده چیکار کنه؟ اصل ترخیص رو جا بندازه در مقام بیان حکم شرعی نیست که شما تخییر دارید بین هر کدوم از اینها، نه ولو ظاهرش هم این رو میتونه برسونه، ولی این زمینه است برای قدم بعدی. لذا اینا در طول هم در عرض هم نیستن، بگیم که نه روایاتی که میگه واجب است قصد در سفر، این روایات مرافات داره با آیه. شما تشریف ببرید بعضی از این آقایون که جدیدن قرآن بسنده دارن میشن کم کم، مثل حالا این انحرافی که ایجاد شده، مثل همین آیه سب کم هم. اینا این حرفو میزنن ها، میگن آقا آیه دلالت بر تأخیر داره، لذا ما به روایت عمل نمیکنیم. این روایت مخالف قرآنه، چون آیه صراحتا دلالت بر تأخیر داره، روایت دلالت ایشون تو بحث خمس اینو مطرح کرده بود، تو بحث زکات رو کاملا مطرح کرده بود که روایات ذیلش همه رو نفی کرده بود. خب یکی از احتمال میشه داد دیگه، احتمال میدید آیه در مقام بیان حکم شرعی نیست، بلکه داره اصل ترخیص رو بیان میکنه که بعداً اوغلایی بودن. مثلا اوغلایی دیدن قانونگذار یکی از خوبیاش همینه دیگه، که ذهنمون رو نمیبنده. آقا خود اوغلا وقتی میخوان از یه حکم به یه حکم دیگه برن، گاهی وقتی این وسط یه چیزایی رو میچینن، میگن ظاهر کلامشون هم همینه، اصلا همون مدت بینم بهش عمل میشه، ولی حقیقتا این موضوعیت نداره، قراره به اون آخری برسه. درسته؟ قراره به اون آخری برسه. مثل قضیه عام‌هایی که بهش عمل میشه و بعداً بعد از 100 سال خواسته شده. تو شریعت داریم دیگه. زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین علیهم السلام آیه یه روایت حکمی به طور عام ثابت شده، بعد زمان امام صادق و زمان امام جواد علیه السلام خاصش بود. بحث ربا هست، خود بحث خمر و حجاب و اینها هست، بحث خیلی هست. از اصلا یه تحقیقی لازمه تو این قضیه که ما چقدر عام‌های عمل شده یا خاص‌های عمل شده که بعدش عام یا خاصش اومده داریم. یعنی قشنگ نگاه میکنی توی روایات، نگاه میکنی که امام باقر علیه السلام عام رو فرمودن، امام کاظم علیه السلام خاص رو فرمودن. این بحثا چی شده؟ آخرش قرار چی بوده؟ قرار خاص بوده، ولی یه مدتی مردم و شیعیان دارن به عام عمل میکنن، یعنی گاهی وقتا دارن حرام مرتکب میشن، حرام واقعی، گاهی وقتا داره واجب از دستشون میره. یعنی من نیست ها، اینو این عبارت من شیخ ها تو تعادل اینو بهش نمیگن نست، حالا این توضیح داره، این یه سبکی از نثر، این همون چیزیه که ما تو روایات میبینیم خیلی حرف هست آقا باید ناسخ و منسوخ رو بشناسی، بعد کلا میگیم آقا تو قرآن یکی دو تا ناسخ و منسوخ داریم اگه داشته باشیم، تو روایات هم حرفی از ناسخ و منسوخ نیست، اینا همون ناسخ و منسوخ ها. حکم از بیخ نسخ نشده، عمومیتش نسخ شده، خاص بوده عام شده، عام بوده خاص شده. مصلحت تدریجه، تدریج بیان احکام از اول خاص رو بگی مشکله. شما مثلا میگم شما تو مسئله ربا ببینید، اینا من اینا همه رو اوغلایی میدونم، اصلا به نظرم یه خود ما ذهنیت اوغلایی رو راه بندازیم خیلی ربات خوب میفهمی. خب اینقدر ما اول یه ذهنیت تعبدی پیدا میکنیم بعد میخوام همه چی رو. شما تو مسئله ربا جا انداختن مسئله ربا تو اوغلای خود سخته، چون اوغلای یه خورده با ربا اونس، یعنی براشون عادیه، شک گرفته تو جوان، اما الان هم نیست، از تو تاریخ بوده که بوده ربا هم بود. اول باید چی کار کنه؟ اول بیمونه صفت و صد بگه آقا ربا رو هیچی شما قبول نمی‌کنه. چرا؟ چون اگه تبصره بزنی شما یه تبصره میزنی، مردم هم چهار تا تبصره میزنی. از روز اول میگه آقا ربا مطلقاً حرامه. برای چی؟ برای اینکه آقا اینو از ریشه بکن بنداز دور. بعد از 200 سال، یعنی از زمان پیامبر حساب کنید تا زمان امام جواد علیه السلام، حدود 200 سال از این حکم مطلقاً ربا حرامه میگذره. بعد امام جواد علیه السلام میفرمان که ربا بین پدر و پسرش کنه، بین زن و شوهرمش کنند. این مثلی واقعیت، شما مدیریت بخواید بکنید یه صحنه رو همینه. از اول در صورتی که این جایز بوده ولی مردم حرام میپندارندش، حرام میدونند، یه مسئله شما همین قضیه هم همینطور. شما وقتی که داره اصل تشریع نماز رو داری ثابت میکنی، یه جوری اول بیان میکنی آقا نماز ظهر چهار رکعته کامل جا میفته، بعد که جا افتاد، بعد از 10 سال که جا میفته یه دفعه میفهمد که فلیس علیکم جناح ان تقصروا، تو سفر میتونید. نه متاسفانه این نقطه خود یا مغفوله یا یه نکته‌ای داره که من اینا یکی از نقاط پژوهشی فقه می‌دونم، مهمه می‌دونم، یعنی از اون جاهای مهمه تو اختلاف الحدیث، این به درد ما می‌خوره، این مسئله خیلی به درد ما می‌خوره که ما بعضی از اختلافات رو، یعنی ما عام‌های عمل شده بعدش خاص اومده خیلی زیاد داریم. عام‌هایی که اومده ما همیشه تو اصول چطوری بحث می‌کنیم، این عام خاصه، بعد همه فرض ما تو عام و خاص، عامیه که بهش عمل نشده، ولی عامی که بهش عمل شده باشه ظهورش در عمومیت مستقره، لذا اگر خاص بعدش قرار بگیره اون خاص با اون عام تعارض پیدا میکنه، اظهر و ظاهر نیست، نص و ظاهر نیست، ظاهر و ظاهر، چون عام تو عمومیتش مستقر شده، عامی که بهش عمل شده یعنی دیگه محقق شده، عام است، عامی که تخصیص میخوره نیست چون عمل شده، درسته؟ ولی داریم، ما خیلی داریم. حالا تو بعضی از حالا این یه تحقیقه، این یه تحقیق مفصله که مثلا این در بیاد ببینیم ما چقدر روایات اینطوری داریم و واکنش ها چی بود. اینجا درسته حمله عام بر در واقع بر خاص صحیح، اشکالی نداره، گاهی وقتا فقط برعکسه، گاهی وقتا خاص اول اومده عام بعد اومده. از این برم داریم،
از اون برشم آخه یک مورد دیگه هم از فرقات ما بگیم، مثلا امام صادق علیه السلام خاص فرمودند، امام صادق علیه السلام عام، حتما بگیم خب دیگه الان باید به عام عکس کنیم، چه مخی از عمریش هم از فرقات اینا در مقام اصلا همه مفسر هم هم دیگه، این واقعا دوراهیه، این خاصی که بعد اومده رو خاص اون عام در مقام تفصیل ببینید، اینا یه شریعت دیگه، اینا همه یه بیان متصل هم انسان میدونی سفر
خوب خوب.
از اون برم اون چالشی که شما فرمودید این دو تاش قویه، هر دو طرفش.
نه نه دو تاش قویه، فقط حالا ان شاء الله اینا ما بحث تعادله، اینا بحث تعادله که ما بعضی از روایات رو وقت با این تبیین چیز میشه خوب میشه. روایاتی داریم که حضرت میگن خود بالاحدث، خود حضرت میپرسن از راوی، راوی فقیه، مثلا ما دو تا روایت داشتیم، مثلا یکی فلان امام، یکی فلان امام، یا یه بار من اونجا گفتم بعدش یه جای دیگه گفتم یه چیز دیگه، چیکار میکنی؟ میگه من به احدث عمل میکنم. حضرت میگن باری کرد همین درست که حالا خود بالاحدث تو اون روایات بعضن حمله بر بحث تقیه رو مثلا، ولی حالا این یه بحثی داره، این بحث مفصل خوبی هم داره که ربطش به اینجا چی بود، ربطش به اینجا چی آقا این رب این فرایندی نگاه کردن بیان احکام رو دقت داشته باشید. اول فرموده مطلقاً در حضر و در سفر نماز چارکتیه، بعد می فرماید در سفر اختیار دارید، بعد هم بیان میکنه که نه در سفر باید قصر بخواد. لذا مشکلی منافاتی ندارد آیه شریفه فلیس علیکم جناح ان تقصروا با روایات چی؟ با روایات وجوب وجوب قصر در سفر منافاتی ندارد. هرچند ظهور نداره این آیه در وجوب قصر.
خیلی آیه رو عنوان تعیینی با این بیان که مثلا چون چرا امر رو با سیاق لا جناح رو، چون کمیش مردم به حالت احساس گناهی از قصر خوندن نماز در سفر داشتن، برای برطرف کردن اون شبهه امر رو در این سیاق مثلا تو باز امر اصول هم
درست
سیاقی،
این کاملا درست، ولی این ظهور در وجود پیدا نمی‌کنه. این نکتهش اینه، بله این در واقع اون داره اون وجود قبلی رو میشکنه، وجوب جدید درست کردن بیان بیشتری میخواد. من یه تحلیلی دارم از این نکته.
برای اصل برای خود و انسان ها خوب میتونه امر رو پایده باره. من هم رسول خدا رو خود میگه تو سفر قصد میکنه بینا میگه ببین شما که تنه یه بحث شبهی بوده، آیا داره خیلی از شهر نزول های جوری مثلا بحثی بوده بعد آیا میامده تکلیف رو مشخص میکنه، بحثش در گرفته
بود خب.
در سفر بعد حالا
آیا در
سفر قصد بخوانید بعدترم قصد بخوانید، میگه بابا شما اساس گناه نکنید از اینکه در سفر قصد بخوانید.
بذارید بخونم توضیح میدم. ان المراد من تفسیر حاله بیان، ان المراد من قوله تعالی فلیس علیکم جناح ان تقصروا بیان و ترخیص، نظر مرحوم شیخ خدا بیان و ترخیص فی اصل تشریع القصر و کونه مبینن علی التخفیف مبنیان علی التخفیف، ترخیص در اصل تشریع و اینکه تخفیف داریم برای کنار لذا میکنم فلیسه علیکم جناح، مشکلی ندارد، مشکلی نداره معنا داره، مشکلی نداره یعنی اجازه دارید قصر. وقتی بیان اصل تشریع و تخفیف رو داره بیان میکنه، فلا ينافي تعین القصر على المسافر و عدم صحت الاتمام من، منافاتی ندارد با تعین قصر بر مسافر و عدم صحت اتمام از سفر، منافات ندارد، دلالت ندارد ولی منافات هم ندارد، دوتا با هم دوتا هست، دلالت بر تعین قصد ندارد ولی منافات با تعین قصد ندارد چون تو بیان اصل تشریع. و مثل هذه المخالفه للظاهر، نظر مرحوم شیخ اینه، میگه تعین قصد مخالف ظاهره، و مثل هذه المخالفه للظاهر یحتاج الى تفسیر، یحتاج الى تفسیر بلا شبه، بلا شبه نیاز به تفسیر داره از طرف امام علیه السلام. مرحوم شیخ برای اینکه حرف خوشو اثبات بکنه یا فقط مشکل من نیستا، آقای زراره و محمد ابن مسلم هم مشکل داشتن، آقای زراره و محمد ابن مسلم هم از فلیس علیکم جناحون انتخصرو تعین وجوب قصد نمی فهمن، لذا گیر دارن به حضرت و غزه کردن. زراره و محمد ابن مسلم للامام علیه السلام ان الله تعالی قال فلیس علیکم جناحون ولم یقل افعلوا. این معمشه برای چی داره از این آیه استفاده میکنه؟ حالا دو جهت داره، یکی به درد اصل بحثش میخوره که به دارن به ظهور آیه به حضرت احتجاج میکنه، یکی به درد اصل بحثش میخوره، این یکی. یکی هم به درد همین آخری که گفت، که مرحوم شیخ گفت که من مثل حاضر مخالف الظاهر، یعنی این افعلو تعین قصد مخالف ظاهره. چرا آقایش از کجا میگه آقا منو ولم کن؟ زورارو محمد مسلم اینطوری هم ان الله تبارک و تعالی قال فلیس علیکم جناحون ولم یقل افعلو. بعد حالا جواب هزه فعجاب علیه السلام به اندهون من قبیل قوله تعالی فمن حج البدع و تمره فلا جناح علیه اندتب و فر به. خب نباید درست توزید خواهم بین قبیله هم ظاهره. خب حضرت جوابشونه که سوال آقایون اینه که آقا آقایی که نفهمده افعلو فهمده فلیسه علیکم جناح، چرا شما از کجا میگید افعلو؟ حضرت میفهمند هازا من قبیله ذاک. خب اون یکی هم همینه، اونا فرق نمیکنه. اونجا که میفهمند که فمن حجل به اوه تمر فلا جناح علی، خب اونجا هم ظاهره وجود نیست. یعنی آقای محمد علی مسلم و زراره بعد میگفتن که هازا مثل هازا تا قنال هیچ فرق نکرد، شما مشکل رو بیشترش کردید، مشکل حل نکرد، شما مشکل بیشتر کردید. توضیح این اینه، یعنی ما اگه بخوایم اینطوری توضیح بدیم محمد علی مسلم دوباره میتونه سوال بپرسه، زراره میتونه سوال بپرسه. توضیحش این
مشکل
حل کرد؟ نه نه، از مشکل حل نکردن، از ذهنیت درست کردن که حضرت دارن عدم تنافی رو بیان میکنن، میگن ببین چطور اونجا لا جناح هست و افعلو هم بعدش با کلام پیامبر فهمیده شده، اونجا هم لا جناح هست. یعنی در واقع حضرت دارن تفکیک بین اصل تشریع و خود تکلیف دارن بیان میکنن، میگن اون در بحث حج هم لا جناح گفته شده اما منافاتی با تعین ندارد، اینجا هم منافاتی با تعیون نداره. نه اینکه لا جناح اونجا تعیون میفهمونه، نه، لا جناح اونجا افعلو نمیفهمونه. اصلا نمیخوام بگن اونجا افعلو فهمیده شد پس اینجا هم افعلو فهمیده بشه، این خلاف ظاهره. حضرت دارن ذهن اینا رو آماده میکنن که افعلو تنافی با لا جناح ندارد. اینطوری محمد بن مسلم و زراره آروم میشن و الا واقعا چون خودتون رو بذارید جای زور دیگه، ما که نمیتونیم بگیم که نمیفهمیم که. خب لا جناح یعنی واقعا اگر این کلام به ما گفته میشد ما نمیتونستیم بگیم که آقا لا جناح اینجا هم تا واقعا نله به نه، چه فرقی کرد؟ این چه تشبیه شما دارید میکنید؟
ممکن نیست اصلا تشریف رسول الله
براشون
گفته باشه، مثلا رسول خدا گفته که آقا
بریم
طواف اون دو تا الان در صفا و مروه رو یا مثلا نماز شکسته بکنید، درگیری پیش بیاد، آیه بیاد بگید لیس علیکم جناح، چون این سابقه ذهنی رو شما تو بحث حج داشتین.
یقینا خب همینه، ببین اون باز با همون پیشوردی که میفرمایید درسته، یقینا یه سابقه ای به وجود اومده، یک شبهه ای ایجاد شده که آیه میفرماید فلا جناح علیکم ان تغفروا یا فلیس علیکم جناح ان تغفروا. اون سابقه چی میشه؟ سابقه اینه که تشکیک میکنن که میشه طواف کرد، میشه قصد کرد، مثلا تهش آیه میفهمند بله میشه. این بله میشه لزوما به معنی باز هم با میخوام بگم سابقه ای که میفرمایید،
نه، این سابقه رو تعیینی بفرمایید، یعنی با سابقه ای که شما این آیه وقتی نازل شد دیگه انگیت طبقه به ما بر شما متعین شد.
خب پس این متوقفه بر چی میشه؟ این متوقفه بر شأن نزول میشه که ما بریم ببینیم تو شأن نزول آیه دعوا سر اینه، سر اصل تشریع قصر نیست، سر تعین قصره. من تقریبا دیدم نیست، تقریبا دیدم یعنی قبلا دیدم، مطمئن دیدم، ولی حالا چیزی که تو ذهنم اینه که دعوا سر اصل توافه، اصل جواز توافه یا اصل جواز قصره، نه سر تعیین تواف یا تعیین وجوبی تواف یا. خب پس فل جمله بحث رو بگم، لااقل اون چیزی که مرحوم شیخ فهمیده رو بگم. مرحوم شیخ برداشتشون از این قضیه اینه که حضرت تو جواب زراره هم دارن همین حرف من شیخ رو، من شیخ ازت دارم استفاده میکنم که تو جواب نمیخوان بفهمن لا جناح یعنی افعلو، تو جواب دارن میفهمن لا جناح با افعلو تنافی نداره. لذا دلیل این که آقای زراره و محمد مسلم آروم شدن دلیلش اینه که این رو حضرت بهشون القا کردن که منافاتی نداره. حالا اگر قرار بود به لا جناح تناسب کنن، خب زراره میپرسید که به محمد مسلم گفت این هم که همونه که چه فرقی کرده، چه استدلالی. خب این نکته، نکته وجوبش از ادله دیگه روایات بود، هم وجوب قصد هم وجوب طواف. بله بله، نه همین مرموشیخ همین رو داره میگه. مرموشیخ میخواد میفرماید که این آیه رو با تفسیرش باید شنیده باشه تا واجب باشه براش، بلا بدون تفسیرش واجب نمیشه. لذا انقرعت له و فسرت، انقرعت علی و فسرت له درسته یا نه؟ مثلا نه، قرعت هم باشه قرعت با فسرته. نداره آیه که اثبات وجوب طواف بکنه نداره. لذا الا اینکه میگم شأن نزول درست پیدا کنیم که مثلا نه آیه دیگه نداره. طواف یعنی چی؟ بله از هر یا نسل که باشه دیگه ما تنافیش خلص بلبیت. آره اون بلبیت، این به ما مال بیت نیست. و هازا ایزن یدل علی تقدیر امام علیه السلام لهما فی التعرض لاستفادت الاحکام من الکتاب و دخل التصرف فی ظواهره. حالا مرحوم شیخ خواسته توی این آب گلالود برای خودش هم ماهی میگیره، میگه این روایت زراره هم دلالت میکنه برای اینکه امام تقریر میکنن زراره و محمد مسلم رو در تعرض لاستفادت الاحکام من الکتاب. آقا اینقدر دیگه چیز شده که امام میگه حرف شما مخالف قرآنه، افعلو از کجا دارن؟ یعنی قشنگ دارن به قرآن به عزت خواهید، یعنی از ظاهر قرآن دارن استفاده میکنن دیگه. ظاهرش هم میگه ما هم همینو میفهمیم، فلیس علیکم جناح دلت رو جواز میکنه. یعنی فهم ما و زراره هم فرقی نمیکنه، یعنی همچین فرق حرف پیچیده ای نیست که ما بگیم نه اونا میفهمن ما نمیفهمیم. ظاهر ظاهره
اما دعوا در شخص استظهار اون اصل استظهار است.
بله بله و همین، یعنی پیش‌فرض اینه که ما میتونیم تو استظهار دعوا کنیم و استفاده از احکام ملل کتاب و دخل و تصرف ظواهری که کاری که حضرت هم. پس در واقع خروجی این حرف از یه طرف به درد بحث ما خود بر علیه اخباری، از یه طرف یکی از جاهاست که معلومه میگه این آیه نیاز به تفسیر داره، خلاف ظاهر داره اتفاق میفته، به معنی قبول داره، لذا میفهمد که یحتاج الی تفسیر بلا شبهه. میگم اگر شأن نزول رو نگاه بکنه اون وقت شاید. و من ذالک و از موارد دیگه استشهاد الامام علیه السلام به آیات کثیره، من اینو سعی میکنم تونتون بخونم که دیگه بریم جلو. به آیات کثیره مثل الاستشهاد لهلیت بعض النسوان به قوله تعالی و احل لکم ما وراء ذالکم. سوال پرسیده که آقا مثلا ما مثلا با دخترم من میتونیم ازدواج کنیم؟ خب این مثلا تو آیه نیست. ما دختر خاله‌مو میتونیم ازدواج، مثلا با عمه مثلا اومده گفته نمیتونیم ازدواج کنیم، با خالت نمیتونیم ازدواج کنیم. بعد میپرسه پس با دختر عمه، حضرت جواب نمیده، آقا آیه گفته و اوهل لکم ما ورا مثلا دیگه بقیه رو، یعنی استشهاد کردن به هلیت بعض نسوان به همه آیه که چی؟ ماورای بعضی ها پشت ماسکاشون دارن لبخند میزنن دارن از همین آیه استفاده کن و اوهل لکم ماورای زالی و فی عدم جواز طلاق العبد به قوله. آیا عبد میتونه طلاق بده زنش رو؟ حضرت فرمودن عبدن مملوکن لایمده رو علا شاید عبدن مملوکن لایمده رو یعنی حضرت جوابشو دادن نه مولاش باید زن عبد طلاق بده خود عبدن شاید میتونه طلاق بده الا همش تمسو که با آنه است و من ذالک الاستشهاد لحلیت بعض الحیوانات به قوله قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرم همین خلص یهودی ها یه سری از حیوانات رو حرام کرده بودن هدف هم بودن که برای استشهاد میکنیم برای اینکه حیوانات دیگه مثلا حرام گوش نیستن لا اجد فی ما اوحی الیه حضرت دارن استشهاد میکنن نه هیچ دلیلی بر حرمت اونها همش دارن به قرآن استشهاد میکنن توضیح هم نمیدن توضیحش هم نمیدن لا اجد فی ما اوحی الیه محرم الی غیر ذلک ما لا تجد. پس مرحوم شیخ چند تا کار در مقابل اخباری انجام داد. یک، فرمود فرق است بین تفسیر و ظاهر. دو، بر فرض این که تفسیر همون ظاهر باشه، تفسیر به رأی نفی شده، نه مطلق تفسیر، یعنی مطلق ظاهر. ظاهر به رأی نفی شده. ظاهر به رأی یعنی چی؟ یعنی ارتکاب خلاف ظاهر یا عهد و احتمالاً یا عمل فی باد رأی طبق چی؟ طبق حالا اون دوتا اولی طبق عقول ناقصه زنیه اینم بدون تتبع دومی هم سومی هم یعنی همون فی باد رأی بدون تتبع روایات اینه. تازه بر فرض این حرف ها ما روایات معارضی داریم که داره اثبات میکنه عمل به ظواهر قرآن رو که تعارض هم با هم دیگه بکنن اصل میشه همون سیره اقلا بر عمل به متون. چرا؟ چون که دلیلی بر جایگزینی ابزار استنباط از طرف شارع نداره، ابزار فهم از طرف شارع نداره، لذا کاملا تو فضای تمروزم نداره. پس دلیل اول اخباریین بر عدم حجیت ظواهر قرآن پذیرفته نشد، هم معارض داره هم دلالت نداره، هر دو قسمتش با هم دیگه هم دلالت نداره هم معارض داره. از ثانی من وچه من دومین دلیل که بعضی از آقایان اخباری مطرح کردن انا نعلم و به طرق و تقیید و تخصیص و تجوز فی اکثر ظواهر کتاب و ذالک مما یسقطها عن الذهول. اینجا یه بحث خوبی ها، یه بحث یعنی ولو این حرف حرفیه که راحت میشه رد بشه، ولی حرف حرف بحثی که زیل شکل میگه بحثی. پس دلیل اول برای اخباری ها شد دلیل روایات، روایات مرحوم شیخ بررسی کرد، هم دلالتش رو مطرح کرد هم معارضی نشون داد. دلیل دوم برای اخباری، از ثانی من وچه من، یعنی دلیل دومی که اخباری برای عدم حجیت ظواهر قرآن دارن مطرح، انا نعلم و به طرف تقیید و تخصیص و تجربه فی اکثر ظواهر و ذالک من مایسوتها انسوت. تو توضیح اولیه که بخوام بدم، حالا توضع اولیش هم نمیدونم وقت گذاشت، جالب میذاریم برای فردا بحث اشکال دوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.